رسیدیم به ساعت 16. دوستداران و علاقه‌مندان فرهنگ و هنر سرزمینمون، درهای کافه هنر از همین لحظه به روی شما باز شده. شهاب شهرزاد میزبان شماست، لطفاً بفرمایید.
یه فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربونه کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبیه.
نشود فاش کسی آنچه میان من و توست، تا اشارات نظر نامرسان من و توست. گوش کن، با لب خاموش سخن میگویم، پاسخم گو به نگاهی که زبان من و توست. روزگاری شد و کس مرد ره عشق ندید، حالیا چشم جهانی نگران من و توست. گرچه در خلوت راز دل ما کس نرسید، همه جا زمزمه عشق نهان من و توست. نقش ما گو ننگارند به دیباچه عقل، هر کجا نامه عشق است نشان من و توست. کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزان، همراهان و همکافران. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. الهی که رو به راه باشید، کوک باشید، سر حال باشید دوستان. افتخار بدین یک بار دیگه شنونده کافه هنر باشید. از رادیو ایران در پیشگاه شما هستیم تا ساعت 16:40. امروز مهمان عزیزی دارم، آقای علی ترابی، روزنامه نگار. منتظر باشین با ایشان گفته بخواهم کرد. خب خیلی خوش آمدی آقای علی ترابی عزیز به کافه هنر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای شهرزاد، همینطور خدمت همه مخاطبین عزیز برنامه کافه هنر و شنونده‌های خوب رادیو ایران. امیدوارم که تو این اوضاع احوال کرونایی تن همه سالم باشه، پیک آخر باشه به قول معروف دیگه انشالله. بله، اینم خودش یه نکته یا حالا راجع به اکران آنلاین می‌خوایم صحبت بکنیم، ولی مثلا بالاترین مقامات مسئول کشورمون خودش همین اوج و پیک دیگه دو تا کلمه سه حرفی هر کدوم، خیلی سخت نیست جایگزین کردن.
دیروز داشتیم درباره همین صحبت می‌کردیم، یه عزیزی میگفت که در کنار اینکه ما نگران جسممون هستیم در دوران خطر، دوران بیماری، بیش از اون شاید لازم باشه نگران روحمون، روانمون باشیم، بهداشت روانی. در کنارش نگرانی لازمه برای زبان فارسی، برای فرهنگ بومی. و بارها گفتیم وقتی که یه بحرانی پیش میاد، یک شرایط پیچیده‌ای پیش میاد، مسئولان اولویت رو حل اون مسائل میدانند. گاهی یادشون میره چجوری باید حرف بزنن با مردم. یعنی مثلا وزیر بهداشت با اون همه دغدغه مثلا میاد میگه من التماس کردم به شما که سفر نروید. حالا این التماس کردن شیوه جدید مدیریت شاید، اما از کنار صحبت‌های دیگر ایشان متوجه میشویم که حواسشون به استفاده و کاربرد کلمات نیست. نه فقط ایشان که به جای مثلا شیوه نامه میگویند پروتکل، یا مثلا به قول شما پیک، یا هزار، یا این بیماری های دیگر که اسامی و عناوین سرنامه های تخصصی در گفتارهای دوستان ما میآید. کار سختی نیست.
درست.
به نظر میاد یه وقتای بحران ها اجازه نمیدن که فکر متمرکز بشه، که ما یک زبانی برای خودمون داریم.
بله.
یه واژه هایی در اختیار داریم که میتونیم به زیبایی از اینها
اولویت پایینی احتمالاً همیشه قرار میگیره.
و البته ما تکلیف خودمون رو انجام دادیم، یعنی در کافه هنر کوشیده ایم یادآوری بکنیم، تذکر بدهیم. بله. التماس نمی کنیم، چون این وظیفه مسئولانه که به زبان فارسی حرف بزنن. قانون ما این است که باید پاسداشت زبان فارسی در سرلوحه امور قرار بگیرد، صیانت از نه فقط زبان بلکه خط فارسی.
بله.
بنابراین همه مسئولانی که دارند از واژه‌های غیر فارسی استفاده می کنند حتما مورد داوری مردم در دراز مدت قرار خواهند گرفت.
قطعا.
شعری که ابتدای برنامه خواندم از استاد عزیز هوشنگ ابتهاج بود، بخشی از غزل ایشان رو برای شما خواندم، چون دوستان تاکید کردند که از اشعار کوتاه‌تر استفاده بکنیم. خب آقای ترابی بفرمایید که شما خبر داری از وضعیت کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان؟
آخرین خبری که داریم همون بحث آقای خود نظری که مطرح کردم تو جمع خبرنگارا که دیگه نیستن و بهشون
آقای فاضل نظری، شاعر خیلی خوبی است. یعنی دست کم میتونم بگم که بسیاری از اشعار ایشان رو ما دوست داریم، بارها خواندم در برنامه کافه هنر و همه اهل ادبیات برای ایشان احترام قائلن. از همون اولی که ایشون رفت مسئول کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان شد، یه عده‌ای هم موزه گرفتن، گفتن آقای شاعر خوب ممکنه مدیر خوبی نباشه. هنوز ارزیابی نداریم، ارزیابی تخصصی از دوره مدیریت فاضل نظری بر کانون پرورش فکری کودکان نوجوان. اما شب عیدی بیاین یک آدمی رو برکنار بکنید، بگی حالا وایس و فعلا هم باش تا معلوم بشه کی به جات میاد. این ادبیات وزیر آموزش پرورشه که حالا گفته میشه فاضل نظری را برکنار کردن. دلایلش رو بررسی کنیم. برخی هم میگن خود ایشان کنار رفته با توجه به شرایط، تشخیص داده که الان موقع کنار گیریست و مسائل سیاسی رو مطرح میکنند و قبل از انتخابات و این حرفا که برخی از مدیران جابجا میشوند. به هر حال مسئله فرهنگیه. ما سعی کردیم در واقع پیگیری بکنیم موضوع رو. دیروز هم قول دادیم به شما که تماس میگیریم و سوال میکنیم که اوضاع از چه قرار است. خانم محمدی سعی کردن به سوالای ما پاسخ بدن.
کافه هنر، انعکاس مهمترین رویدادهای فرهنگی هنری ایران و جهان.
از از اواخر سال گذشته خبرهایی از رفتن فاضل نظری از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به گوش می‌رسید، اما خبری از این تغییرات نشد تا اینکه با پایان تعطیلات نوروزی موضوع برکناری فاضل نظری قوت گرفت.
در حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخگو نیست.
خیلی تلاش کردم که با آقای فاضل نظری در این حوزه صحبت کنم، موفق نشدم. اما آقای فاضل نظری در حاشیه رونمایی از تماشاخانه های سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خصوص خبر برکناریشون که این روزها در رسانه ها منتشر شده گفتن این خبرها شایع نیست و دلایل اون رو باید از مسئولان وزارت آموزش و پرورش سوال کرد. و از اون لحظه تا کنون درباره معرفی مدیر عامل جدید یا اعلام تاریخ اون هنوز تصمیم گیری نشده و قرار آقای فاضل نظری تا اون زمان به فعالیت خودشون ادامه بدن. تماسی هم با آقای حسنزاده مدیر کل آفرینش های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گرفتم.
در حال حاضر مشترک مورد نظر پاسخگو نیست.
بله، جناب حسنزاده هم که پاسخگو نبودن.
بله.
سلام علیکم.
سلام، سرباز شما.
من محمدی هستم، سرکار خانم اسماعیلی، گزارشگر رادیو ایران.
بله، خواهش میکنم.
خانم اسماعیلی عزیز، راجع به برکناری جناب فاضل نظری خواستم از زبان شما بشنوم.
بذارید من آقای حامد رهنما مدیر کل روابطتون رو باهاتون هماهنگ کنم. شما خانم محمدی، رادیو
ایران،
کدوم برنامه؟
کافه هنر.
خدمت شما کرد. بله، این نکته که شما فرمودی شایع نیست. بله، یه صحبتی بین آقای دکتر نظری و آقای وزیر اتفاق افتاده بود، ولی نکته اینه که تا مشخص شدن مدیر عامل جدید آقای دکتر نظری هستی که دوره مسئولیت مدیر عامل که رئیس هیئت مدیره هم هست 3 ساله هست. الان چند ماه از این پایان احکام دوستان گذشته و ما منتظریم که آقای وزیر هیئت مدیره و مدیر عامل جدید کانون رو مشخص بکنم.
جناب رهنما، از دلایل و حواشی این ماجرا برامون میگید؟
ناخود دکتر حاشیه‌ای نبوده، طبیعیه که همونطور که آقای نظری هم با رسانه ها گفتگو کردن هفته گذشته، حق مجموعه وزارتخونه هستش که این تغییرات رو انجام بده و اینکه به هر حال هم اختلاف نظرهایی بود بین این دوتا مجموعه که حق قانونی وزارتخونه و وجه هستش که مدیر عامل جدید رو مشخص بکنه و خود آقای دکتر نظری هم درباره این موضوع مفصل صحبت کردن. من دیدم بعضی از رسانه ها بحث این که فاضل نظری از کانون رفت و اینها رو مطرح کردن، همچین اتفاقی نیفتاد. آقای نظری صدای سال هم جلساتشون رو داشتن و فعالیت های مجموعه مختلف داره انجام میشه.
پس مسئله استعفا یا برکناری نبوده؟
نه خیر. بحث استعفایی نبوده. آقای نظری از اون روزی که میگم این شایعات و این اخبار قبل از سال مطرح شده بود کار رو انجام دادن، کار رو ادامه دادن و همه زیر مجموعه ایشون هم فعالیت عادیشون رو ادامه دادن. زمانی که این تغییر اتفاق بیفته حتما ما از طریق سایت کانون اطلاع رسانی انجام میدیم.
خیلی متشکرم از شما جناب رهنما. امیدواریم در سالی که از توی مقام معظم رهبری با عنوان تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده شاهد رفع موانع در حوزه فرهنگ و هنر باشیم و هر کس در این مسند پا میگذاره تلاش کنه که انشالله از فرهنگ و هنر این مرز و بوم به نحو شایسته ای محافظت کنه.
بله، ما هم این نکته که شما فرمودین کاملا درسته. ما هم منتظریم که سریعتر مجموعه کانون از این بلا تکلیفی در بیاد و مدیر عامل جدید بیان و فعالیتشون رو شروع بکنه.
متشکرم از شما.
مهمترین موضوعات فرهنگی هنری رو در کافه هنر دنبال کنید.
خب، شما با من یک روزنامه نگار راضی بودین از این نحوه خبررسانی در مورد مسئله کانون و حالا این برکناری و این معطلی و
بله. ببینید، من داشتم الان فکر می‌کردم این صوتو که میشنیدم و این گفتگو رو، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان یک جایی هست که آخرین محصول قابل لمس پر سر و صداش فیلم سینمایی یدو بود.
بله.
فیلم سینمایی که در جشنواره فیلم فجر پارسال بهترین فیلم در واقع سال سینمای ایران بله. شد. یه همچین تولیدی میتونه داشته باشه. قد بله. و قواره تولیداتش برای همه مشخصه. ما از یه طرف میگیم خب دو سه ماه هم اضافه تر وایسادن کار کردن، انگار که مثلا ما یه مثلا تاکسی داریم یا دو سه دقیقه هم اضافه تر نشستیم، مثلا 100 متر هم بیشتر بردیم. اولا که این یه آسیب بزرگ برای اون مجموعه است و یه بی احترامی برای اون مجموعه است که الان حداقل دو سه ماه اضافه تر وایسادن تا اسفند، الان هم که فروردین تموم شد و بعد ماه مبارک رمضان و دیگه درگیرهای خاص خودش، احتمالا 5-6 ماه نصف سالم که بدون در واقع مدیر میمونه.
یعنی 1400 کانون خونسا کردن با این روش در
این یه بحثه. یه بحث دیگه اینه که بالاخره من فکر میکنم این تیپ رفتارا با سازمانها و مدیران فرهنگی زیاد انجام میشه. حالا یه کسی مثل آقای فاضل نظری یه پایگاه اجتماعی قوی داره به واسطه اینکه شاعر بوده، میتونه اینو بیاد بیان کنه. ببینید مردم یه چنین برخوردی داره میشه با من مدیر، با این سازمان، با جایی که بالاخره با پول بیت المال داره میچرخه و شخصی نیست. و خیلی مدیرای دیگه هم که چنین پایگاهی ندارن ناچارن که بسوزن و بسازن که احتمالاً سمت‌های بعدی رو بتونن کسب کنن و تا آخر عمر خونه نشین نشن.
این یدو رو خوب اشاره کردی، برای اینکه دوستان ما میدونن، کسانی که اطلاعات سینمایی دارن، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یک دوره از سالهای پیش از انقلاب اسلامی در واقع نقطه پرش موج نو اول سینمای ایران بوده است. یعنی با حضور آدم هایی مثل بهرام بیضایی، تقوایی، نادری، دیگران که آمدن از نسل های مختلف، یک موجی شکل گرفت، موج نو اسمشو گذاشتن. از کانون شروع شد، بعد دیگران، کیمیایی، مهرجویی، اینا همه کمک کردن، یک جریان شکل گرفت. این جریان متاسفانه در این سالهای اخیر در کانون متوقف شده بود. یعنی به جرئت میتونیم بگیم دیگه سینمای کانون اون سینمای کانونی نبود، اون سینمای اثرگذار و جریان ساز نبود.
بله.
تا اینکه یک فیلم دیدیم امسال به قول شما، فیلم یدو، که خوشبختانه تصمیم درستی
بله.
تلویزیون گرفت و این فیلم رو، یعنی مدیران تلویزیون واقعا به نظر من یک تصمیم هوشمندانه گرفتن در شرایطی که شرایط اکران عمومی مهیا نیست، که حالا میخوایم در موردش صحبت بکنیم. فیلم رو خریدن، یعنی حمایتش کردن در حد بضاعت و رایج
بله.
که در واقع همه مردم در سراسر ایران بتونن یک فیلم جدید خوب ببینن، بهترین فیلم جشنواره رو تونستن در ایام عید ببینن مردم. این اتفاق مهمی بود به نظر من، جور سینما رو سیما کشید.
درست.
یعنی با این وضعیتی که پیش آمد. خب یه مقدمه از موضوعی که میخوایم بهش بپردازیم.
سلامت باشید. ببینید فروردین ماه پارسال بود همین روزا که زمزمه یه شیوه جدیدی از اکران فیلم ها در سینما ایران شنیده شد با فیلم خروج آقای حاتمی کیا. اونم اکران آنلاین، که حالا اکران برخط درست‌تر هست و این اصطلاح دیگه مستدل شد متاسفانه این کلمه هم شروع شد و صحبت شد. من یادم میاد همون موقع پارسال یک پرونده خیلی گسترده‌ای با همکاری روابط عمومی فیلم خروج ما داشتیم در مورد همین بحث اکران آنلاین و این فضا و این ساختار، سوای از این که حالا خروج میخواد بیاد در این ظرف بنشینه یا فیلم دیگری، این رو به نقد گذاشتیم و با خیلی ها صحبت کردیم، از فیلمسازان مختلف و به نام از تهیه کننده های عزیزی که تو سالهای اخیر فیلم داشتن، از مسئولین و کارشناسان فرهنگی. هم که این فضا رو بالاخره به عنوان یک نوزاد تازه متولد شده در سینمای ایران چطور ارزیابی میکنید، آیندهش رو و حتی تولدش رو. ببینید من فهم کنم ما موقعی که اکران آنلاین شروع شد دو سه ماه از کرونا گذشته بود و ما یک فرصت بسیار بزرگ مثل اکران نوروزی سال 1399 رو از دست داده بودیم. بعد از جشنواره فیلم فجر دوره گذشتش در سال 98 فیلم ها باقی مونده بودن، یه تعداد فیلم از قبل بود که اکران نشده بود و واقعا همه توقع داشتن که سازمان سینمایی به عنوان بازوی سینمایی وزارت ارشاد بیاد یه فکری این چنینی بکنه، ولی خب حالا این اتفاق نیفتاد و یک نهاد شبه دولتی و نیمه دولتی در واقع این کار رو کلید زد و این فضا رو معرفی کرد به سینمای ایران.
سازمان
اوج بالاخره یه ریسکی انجام داد دیگه. همون موقع میگفتن که خیلی ها ما باشون صحبت میکردیم از تهیه کننده ها، میگفتن چنین تیپ اکرانهایی از یه جایی مثل اوج فقط برمیاد، هرچند که اونها هم قطعا احتمالا صحبتایی که ما داشتیم اون موقع برگشت سرمایه براشون مهمه، ولی خب دیگه بخش خصوصی که علاهدست، من یادم میاد همون موقع بحث قاچاق فیلم متری 6 و نیم هم مطرح بود که قاچاق شده بود. خود آقای ساداتیان باشون صحبت میکردیم، خیلی ناراحت بودن از این وضعیت و راجع به آینده این اکران آنلاین صحبت میکردیم باشون که فهم کنید که حالا در ادامه راه چه سرنوشتی رو داره، چون میدونید این شیوه از اکران فیلم ها در دنیا متداول هست و خیلی از پلتفرم هایی که حالا اسمشون رو نیاریم خودشون فیلم میسازن و برای خودشون هم اکران میکنن، تو اون فضا سوددهی هم داره براشون.
ما امروز علی جان در برنامه ایران امروز درباره مسئله گرانی حق اشتراک این بسترهای مجازی صحبت کردیم. درباره همین مسئله هم من با رئیس انجمن در واقع این بسترداران مجازی صحبت کردم، حالا بهش میگن پلتفرم های وی او دی و اینها برای پخش و نشر محصولات فرهنگی و فیلم و مجموعه های شبکه نمایش خانگی، و گفتم که پرسیدیم که آیا ما هنوز شروع کردیم یا نکردیم این کار رو، مثل کشورهای دیگه که مثلا نتفلیکس میاد خودش سرمایه‌گذاری میکنه، یه سریال مجموعه میسازه و دوره های مختلف و برای مردم هم جذاب، حق اشتراک میدن و پول ساز هم هست. گفتن که ما شروع کردیم خیلی از این در واقع مجموعه های شبکه نمایش خانگی که میبینید الان اینها رو تولید خود این افرادی است که دارن در حوزه پخش و نشر مجازی آثار سینمایی فعالیت میکنن، و البته انتقاد ما این بود که چرا یک چنین آثاری رو برای سرمایه‌گذاری انتخاب کردید، آثاری که مضر هستند برای سلامت جامعه، مبلغ مواد مخدر، مبلغ خشونت، مبلغ خودکشی و حالا مسائل دیگر رو باشن صحبت کردیم. بعد نیست دوستانی که علاقمند هستن برنامه ظهر ما رو ایران امروز بشنون، چون یک نظرسنجی هم کردیم، گفتیم که شما مردم، شما مخاطبان اگر گرون بکنیم میایین باز فیلم ببینین بخرین، بلیت سینما گرون شد بازم سینما میرین، حق اشتراک گرون شد بازم تهیه میکنید. بیش از 95% گفتن نه.
بله،
بیش از 95% مخاطبان ما که افراد فرهنگی هم هستن اعتراض دارن به این گرانی بهره گیری از محصولات فرهنگی. آقای ساداتیان سلام بر شما.
من خدمت شما
و شنوندگان سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم. آقای ترابی بین صحبت‌ها به آقای سید جمال ساداتیان اشاره کردن، تهیه کننده سینما، و همینطور به فیلم متری 6 و نیم اشاره کردیم و گلایه‌های آقای ساداتیان.
حالا منم سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای ساداتیان، امیدوارم که حال احوالتون خوب باشه. راجع به بحث اکران آنلاین صحبت به میون اومد و بحث فیلم متری 6 و نیم که یادم میاد که گلایه هایی داشتید از قاچاق شدنش. من فکر می‌کنم پارسال همین ایام بود که مزاحمتون شدم و در مورد آغاز اکران آنلاین باهاتون صحبت کردم. حالا فضای فراهمه که در یک سالگیش راجع به این فضا با هم صحبت کنیم.
من در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. عرض به خدمت شما که دو تا تجربه مشابه هم من فکر می‌کنم فیلم شنای پروانه و فیلم متری 6 و نیم داشتن، که فیلم هایی بودن که قاچاق شدن پیش از اکران عمومی یا همزمان با اکران عمومی. و عرض به خدمت شما که منتهای مراتب شنای پروانه آمد به فضای اکران آنلاین و در کمال ناباوری که فهم کنم حتی شاید خود آقای صدرعالی هم فکرش نمیکرد که این فیلم تو فضای اکران آنلاین توی 2 روز 2 میلیارد بفروشه. ولی من یادم شما یک تک جمله معروفی داشتید، میگفتید این جماعتی که متری 6 و نیم رو دیدن اگر هر کسی 1000 تومانی به ما پرداخت میکرد به خاطر این اثری که مالکیتش با شما هست، الان وضع این چنین نبود. شما فهم کنید که چقدر اکران آنلاین میتونه کمک کنه که قاچاق فیلم ها ازش جلوگیری بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. البته من بعید میدونم اکران آنلاین بتونه جلوی قاچاق رو بگیره. حتی الان فیلم هایی هم که حالا به دلیل شرایط کرونا و اینکه سینما ها دچار بحران هستن به لحاظ اینکه مردم بخوان تو سالن‌های نمایش تجمع بکنن و خب بحث های هم پلتفرم ها یکمی فعال تر شده، حتی اینجا هم که میبینی فیلم ها حالا به هر دلیلی میرن اونجا پخش میشن بلا فاصله، خب باز میبینید به فاصله 2-3 ساعت همون فیلم تو شبکه های قاچاق داره توزیع میشه. و یه مشکل اساسی خب همین شبکه‌های ماهواره‌ای که خارج از کشور دارن فیلم پخش میکنن، تمام آثار چی میگن تمام محصولاتی که دارن پخش تولیدات داخل ایران اونا فقط بازنش.
آقای ساداتیان چون حالا به شبکه‌های ماهواره‌ای اشاره کردین بین صحبتاتون فراموش نفرمایید، امروز من یه خبری رو دیدم و اعلام هم کردیم در رادیو ایران که تعدادی از این شبکه‌های ماهواره‌ای که به صورت غیر مجاز می آمدن و آثار و زحمات هنرمندان ما رو پخش می کردن و لابلاش تبلیغات خودشون انجام میدادن، فعالیتشون متوقف شده. یه چند روزی این اتفاق افتاده، شبکه‌های ماهواره‌ای. اگر این اراده از داخل کشور ما بوده باشه، چون ما پیشتر این تذکر رو دادیم و درخواست رو داشتیم که وقتی میدونیم اینا چه کسانی هستن، یعنی اینها آدمای فرهنگی، چرای فرهنگی، مدیران فرهنگی نیستن، رفتن تلویزیون زدن، یه عده کاسب هستن و دزد به معنی واقعی. چون شما فیلم ساختی، هزینه کردی، برای چی میای بدون اجازه فیلم مردم رو پخش می‌کنی؟ الان متوقف شده، شما خبر داری؟
بله، من
دلایلش هم اگه میدونین یا خبرای بیشتر دارین بفرمایید.
میگم چند سالیه که این سو مطرح هست، ما هر کاری بخوایم بکنیم جلو شبکه قاچاق رو بگیریم بعید بتونیم این کارو
بکنیم. نه الان مثال زدم، میخوام بگم ما میتونیم پس احتمال.
میخوام بگم حتی فیلم سینمای آمریکا هم مسئول از این چیز نیست، بلیه نیست. با وجودی که اونجا قانون کپی رایت وجود داره، مردم خب بالاخره در مجموع رعایت میکنن، ولی باز میبینی فیلماشون تا یک حدی داره غیر قانونی توزیع میشه. ولی تو ایران خب خیلی رایج‌تر بود چند سال گذشته، به کررات از سازمانهای مختلف به خصوص وزارت ارشاد این مطالبه وجود داشته که شما بیان به عنوان متولی سینمای کشور یه خزینه ای رو بکنید بتونید جلوی اینا رو بگیرید. بالاخره بحث‌های حقوقی خارج از کشور رایجه، با یه خزینه استخدام چند تا وکیل حقوقی خب میشه جلوی اینا کرد. و اخیرا خب از پارسال تا حالا چون این قضیه داشت توسعه پیدا میکرد، این شبکه‌های مجازی یا پلتفرم‌ها اینها خودشون اراده کردن، خب یه سیستم حقوقی درست کردن، از چند کانال تو خارج از کشور دارن این قضیه رو پیگیری میکنن. منم شنیدم خوشبختانه جواب داده، حتی بعضی فیلم‌های خود من که تو این پلتفرم رایگان پخش میشد تونستن جلوی پخشش رو بگیرن.
خب پس ما آقای سادتیان اگر اراده بکنیم واقعا میتونیم از حقوق هنرمندانمون دفاع بکنیم. چرا فکر میکنین الان فرنشینان فرهنگی ما علاقه نشون نمیدن؟ ما یک مختصری صحبت کردیم با آقای ترابی، اگر یک بازگشت به گذشته‌ای داشته باشیم یادمون میاد که ما با اکران فله‌ای فیلم‌ها چقدر فیلم سوزی کردیم، چقدر زحمات هنرمندان از بین رفت، دیده نشد، و حالا چقدر انبوه فیلم‌هایی که منتظر اکرانه با این شرایطی که دائما درگیر تعطیل و توقف و قرنطینه و این چیزا شدیم. و یک راهی که جلوی پای ما باز شد راه اکران برخطه، این را هم دوستان خیلی اعتنایی بهش نکردن، دائما همین بهانه رو آوردن که اگر مثلا اکران بشود فیلم لو میره، قاچاق میشه، در حالی که میبینیم میتونیم دفاع بکنیم، دنیا تجربه هایی داره میتونیم ازش استفاده بکنیم. همین الان فیلم شنای پروانه که انگیزه این بحث ماست تونسته در همین فضای اکران مجازی و برخط درآمد خیلی خوبی پیدا بکنه، فروش خیلی خوبی پیدا بکنه. چرا به سمت تقویت این قابلیت نریم و نمیریم؟
من به نظرم باید دو تا بحث رو داشته باشیم. چون که این زمان کرون جدیت های تجمع مردم رو باید بررسی کنیم، یکی بگیم در مجموع چه باید کرد.
بله، یعنی در دوازم
این اما غیر از این که ما یک کانون تجمع، یک کانون اجتماعی که مردم دوره هم باید بشن، یکم از فراغت شد به بهانه رفتن سینما بتونن کنار هم باشن. شما ببینید الان خانواده وقتی دور هم جمع میشن، از خونه میخوام بیان بیرون، از بچه‌ها میپرسن خب حالا کجا بریم؟ خب غالبا سینما، یا بریم رستوران، یا بریم پارک. در سلوحه این تجمعات اجتماعی ما میبینیم سینما خیلی نقش کلیدی داره. این رو ما نباید ازش غفلت بکنیم و مثلا این نمایش خانگی رو به عنوان یه اصل بپذیریم، و اگر سینما بخوایم غفلت بکنیم شاید روی تولیدات آثار سینماییمون هم تأثیر بگذاره. به خصوص که بعضی فیلم ها دیدنش تو سینما خب این لذتی دیگه داره، به خاطر ژانر خود که داره و کیفیت ساختی که داره، روی پرده عقیق سالن تاریک شاید جذابیت بیشتری داشته باشه. میگم اینا رو باید از هم تفکیک بکنیم. ولی خب حالا تو این یک سال گذشته خب به تبرات سلین همه مردم رو به این که از خونه خارج نهیم، مثلا قرنطینه داخل منزل باشیم، خب بالاخره باید ابزار سرگرمی مردم هم برای داخل
خانه.
خب اینی که خب این پلتفرم‌ها خب خیلی نقش کلیدی داشتن، خب ما دور و برای خودمون هم داریم می‌بینیم، خب خیلی سرگرمی خوبی بود، به خصوص که حجم غیر از فیلم‌ها که نم خب حجم تولیداتشون هم افزایش بتونستن.
صدای آقای سادتیان قطع و وصل میشه. من میخوام از شما بپرسم که فکر نمی‌کنین نقش، حالا برخی البته این باور دارن که نقش سینماداران خیلی پررنگه. یعنی سینمادار میگه فیلم باید بیاد توی سالن، من بهره مند بشم. بی خودی سالن نساختیم، وقتی سالن تعطیله چرا فیلم باید بره جای دیگه؟ مسئله اینه که به نظر شما این نیست که این فشار برخی از سینماداران بوده که مسئولان ما رو مجاب بکنه به سمت حمایت جدی از این فضاهای اکران برخط نروند مثلا فعلا؟
فکر نمی‌کنم. نه بالاخره خب از آن ببینید الان تمام سینما یه چیزی هست، خطاها فیلم هایی که یکم جدی بسا هزینه های شنگی داشتن تحت هر شرایط نمایش خانگی این هزینه هاشون رو بر نمیگه.